بسم الله الرحمن الرحیم و تین و زیتون و طور سینی
بسم الله الرحمن الرحیم و تین و زیتون و طور سینین و هذا البلد
سوگندهای قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم و الشمس و ضحاها
و القمر
اذا تلاها
و النهار
اذا جلاها
و
الليل اذا
سلسله مباحث حضرت آیت الله مکارم شیرازی پیرامون سوگندهای قرآن کریم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفدا و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. بسم الله الرحمن الرحیم و اللیل اذا یغشا و النهار اذا تجلا و ما خلق الذکر و الانسا ان سعیکم لشتا فاما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسنیسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله اذا تردى. در این سوره واللیل سه قسم یاد شده که قسم ها رو شرح دادی و بعد مقسم الله رو بناس بررسی کنیم که برای چه کار مهمی خداوند این سه قسم را یاد کرده. اول اجازه بدهید شأن نزولی که برای این آیات آغاز سوره و لیل ذکر کرده اند عرض کنیم. شأن نزول تقریبا چنین است: مردی بود ثروتمند، درخت خرمایی داشت در خانه خودش. شاخه های این درخت خرما آمده بود تو خانه همسایه. فصل خرما که می شد این مرد بالای درخت می رفت خرماها رو بچینه، از گوشه و کنار تعداد دانه خرما تو خانه همسایه می ریخت. بچه های همسایه هم که مردمان فقیری بودند و گرسنه بودند می رفتند این خرماها را جمع می کردند و استفاده می کردند. مرد صاحب نخل آدم بسیار بخیلی بود. وقتی که این منظره را می دید فورا از درخت نخل پایین می آمد و می رفت اون خرماها را از دست این بچه ها می گره و حتی کار عجیب تری می کرد، انگوش تو دهان این بچه ها می کرد، اون خرمایی نمی جویده رو هم از دهن اونها بیرون می آورد. این مرد فقیر شکایت نزده پیغمبر آورد: همسایه‌ای داریم، با ما این چنین معامله می کنیم. اول من یه مسئله شرعی اینجا بگم تا برسیم دنبال داستان شأن نزول. اگر شاخه های درخت خانه کسی تو خانه همسایه آمده باشه، همسایه یکی از دو کار میتونه بکنه، بگه آقا این شاخه ها رو خودت بیا قطع کن، نه فضای خانه من اشغال کردی، یه ما به ازایی بده، یه مال اجاره کمی بده، اگر نه حاضر شد چیزی به پردازد در مقابل اشغال این فضای خانه همسایه و نه خودش قطع کرد، همسایه میتونه خودش برداره شاخه های اضافی که اینجا آمده اینا رو قطع کنه. یعنی این مد علل حسابم اگر بود باید یه چیزی به اینا بده، ولی این چهار تا خرمایی هم که از درخت میریخت از دهان اینها بیرون میکشید. پناه بر خدا از ثروت آمیخته با بخل. شکایت نزد پیغمبر آورد، پیغمبر گفت باشه تو به کار رسیدگی کنم. اتفاقا به اون مرد صاحب نخل پیغمبر رو برو شد، فرمود شنیدم درخت نخلی داری و شاخهاش به خانه همسایه است، نامهربانی با اینها میکنی، بیا و مشکل حل کن، این درخت نخلتو به من ببخش، معامله کن، من درخت نخل خوبی در بهشت برای تو ضامن میشوم. آدم بخیل بی ایمانم میشه. از کدیا رسول الله من درخت نخل خیلی دارم، از همش بهتر و خرمای لذیذتر مال اینه، من حاضر هم شما عامله ای نیستم. یه نفر در اونجا از مؤمنین اونجا بود به نام ابو دهده، آنطور که مرحوم علامه طبرسی در مجموع بیان نقل کرده. اول ابو دهده رو براتون معنی کنم. دهده به کسی میگوین که در موقع راه رفتن مثل کبک یا مثل مرغابی اینور اونور میشه راه میره، افراد کوتاه قد یه مقدار هم چاق باشن در موقع راه رفتن یه لنگری به خودشون میدن، عرب به این میگه ده ده. این مردم یه مقدار کوتاه بود و یه مقدار چاق بود، موقعی که راه میرفت مثل کبک مثلا یا مرغابی راه میرفت بهش ابو ده ده میگفتن. اب در اینجا به معنی صاحبه، یعنی دارنده ده ده. این ابو دهده اونجا حاضر بود، وقتی دید پیغمبر میخواد یه همچین معامله بسیار عالی با این مرد بکند و راضی نشد، صبر کرد. اون مرد رفت، عرض کرد یا رسول الله من اگر برم این درخت رو بخرم، همون معامله که صاحب درخت میخواستید بکنید همون معامله رو با من میکنید؟ فرمود بله، برو ببینم چی کار میکنی. آمد سراغ صاحب نخل، گفت بیا رو یا معامله با ما بکن، این درخت نخل تو به ما بفروش. گفت که این بهترین درخت نخل منه، قیمتش خیلی گرانه ها. گفت بگو ببینم چقدر. بالاخره آدم بخیل بی ایمان میشه، بی انصاف هم میشه. گفت قیمتش 40 درخته. گفت خیلی زیاده. گفت کمتر از این نمیفروشم، یک کلام، میخوای بخر میخوای نخر. گفت بسیار خوب، بیا من فلانجا 40 تا درخت نخل تحویلت میدم، اینو به من بده. مرد صاحب نخلم دید عجب مشتری ساده لوحی به عمله خودش پیدا کرده، آمده یه همچین معامله کنی. گو بیا. فلان بردش توی منزل و نامه ای نوشت و امضا بکن و شهود میخواییم، چند نفر صدا بزنید شهادت بدند و نامه قرارداد مبایعه نامه نوشته شد، شهود هم امضا کردن، تمام شد. مبایعه نامه را آورد خدمت پیغمبر، عرض کرد یا رسول الله من این درخت رو خریدم، در اختیار شما. پیغمبرم گرفت در اختیار اون بچه ها قرار داد و به این ترتیب آقای ابو دهده صاحب درخت تضمین شده از سوی پیغمبر در بهش شد. و نکته جالبی در بعضی از تفاسیر داره که پیغمبر گاهی رد می شد از یه جا، می دید درخت نخلی از باغ سر بیرون کرده، شاخه ها بیرونه از خانه، شاخه ها بیرونه، اینو که می دید می گفت من به یاد درخت بهشتی ابو دهده افتادم، یعنی خاطره اون درخت بهشتی اونو در نظر پیغمبر تجدید می کرد. آیا این شأن نزوله یا مصداقه؟ یه بحث علمی است اینجا. داستان درخت نخل و امثال اینها و این معامله ها به فضای مدینه میخوره، در حالی که سوره ولید در مکه نازل شده، جز سور مکیه، آهنگ سوره هم پیداست، مضمون سوره هم پیداست که جز سوره های مکیه و تصریح هم کردن مکیه. در مکه کسانی که مشرف شدن میدونن یه مشکوه خشک بی آب و بی علف، نه نخل اونجا هست علال قاعده، نه آبی نه علفی. حالا اخیراً از خارج خاک آوردن، از بیرون مکه آب آوردن، پای هر درختی یه لوله آب گذاشتن و به صورت قطره‌ای دارن درخت ها رو پرورش میدن به قیمت گزاف، مکه رو سرسبز کردن. ولی مکه اینطور نبود. این داستان و موضع‌گیری پیغمبر شبیه مسائل مدینه است و باغستان‌های مدینه و نخل‌های مدینه. بنابراین سوره مکی این شأن نزول چطور با هم می‌خوره؟ جواب این است که این مصداق نه شأن نزول. یه شأن نزولی داریم که یه حادثه واقع میشه، آیاتی نازل میشه، این میشه شأن نزول. اما مصداق این است، آیات نازل شده، در مکه نازل شده، اما در مدینه یه مصداق پیدا می‌کنه و به یاد اون آیات و به یاد این مصداق میفتند. به نظر من این از قبیل بیان مصداق آیات، نه از قبیل شأن نزول. برها با این شأن نزول یا مصداق بریم سراغ مقسم الله، ببینیم قرآن چه میگه. قسم به شب هنگامی که صحنه جهان رو میپوشاند و موجودات در آرامش استراحت فرو میروند، قسم به روز هنگامی که دنیا رو روشن می کند و تلاش برای معاش در همه جا ظاهر می شود، و قسم به آفرینش موجودات نر و موجودات ماده که وسعت زیادی دارد، قسم به اینها، این سعیکم لشتا، تلاش و کوشش های شما متفاوته. بعضی ها مثل عبدالدهدا هم اون رقم تلاش میکنند و اون رقم از فرصت استفاده میکنند، بعضی ها مثل اون مرد بخیل میشوند و راه جهنم رو به روی خودشون باز میکنند. ان سعیکم لشتا، تلاش و کوشش شما متفاوته، مختلفه. بعد دو گروه رو بیان کرده قرآن، فاما من اعطا، کسی که ببخشه، و ترا، تقوا پیشه بکنه، نیت شم پاک باشه، و صدق بالحسنا، قیامت رو باور کنه. ابو دهدا قیامت رو باور کرده بود، اما اون مرد بخیل صاحب نر قیامت رو باور نداشت که معامله با پیغمبر نکرد. و صدق بالحسنا، حسنایی در اینجا به معنی پاداش الهی در قیامت. مقسم الله معاد فراموش نکنی، سوره مکیه مبدا معاد میگه، مقسم الله صدق بالحسناس، یعنی پاداش های نیک خداوند رو در قیامت فراموش نکن. فسن و یسره لیسرا، کسی که ببخشد، تقوا پیشه کند، قیامت رو باور کند، ما دنیا و آخرت رو برش آسان میکن، مشکلات زندگیشو حل میکنیم، در قیامت هم به سوی بهشت که یسرای تمام عیار همون بهشته، راه بهشت رو به روی او میگشن. این گروه اول آدمهای سخاوتمند با ایمان قیامت باور، و اما گروه دوم، و اما من بخیده، کسی که بخل پیشه کند، وسترنا، یعنی خیال کرد با بخل مستغنی و ثروتمند میشه، جمع کند روی هم انبار کند، اگر بخوایم خرج کنیم چیزی برای ما باقی نمیمانه، و کذب بالحسنا، پاداش های قیامت رو تکذیب کرد عملا و باور نداشت. فسن و یسر و حول الاسرا، زندگی دنیا و آخرت رو برش سخت خواهیم کرد، هم در دنیا بدبخت و بینوا میشه، هم در آخرت. و ما یغنی عنه ماله اذا تردد، تردی به معنی سقوط کسی از بالا به پایین بیفته، عرب میگه تردا. حالا فرض کنید اموالی جمع کرد، قرآن میگه اون وقتی که سقوط میکند در آتش دوزخ، همه این اموالم بیارن چه فایده برش داره؟ و ما یغنی عنه ماله، مال او را بی نیاز نمی کند. اذا تردا، هنگامی که سقوط می کند در عذاب الهی. قسم ها رو دیدیم چیه؟ مقسم الله هم فهمیدیم چیه؟ خداوند داره چه رقم مطالب و برای اشخاص بیان میکنه و حوادث هم چگونه در زمان پیغمبر واقع میشه و چه درس های مهمی در این برنامه نهفته شده است. سخاوتمند حقیقی میخواهید پیدا کنید؟ امیر مؤمنان علی علیه السلام. سوره دهر نشانه سخاوت این خانواده است. سخاوت این از چیزی انسان نگه داره چیزی ببخشه. سوره دهر میگه ایثار کردن روز اول علی علیه السلام و فاطمه زهرا و حسن و حسین، همه روزه دار بودند، غروب آفتاب موقع افطار، چند قرص نان و غیر از اونم چیزی در بساط نبود. صدای مسکین بلند شد، همه دادن به مسکین، با آب افطار کردن. فردا این مسئله پیدا شد، یتیم آمد در زد، همه قرص نانو به او دادن، به آب افطار کردن. روز سوم شد، اسیر در میزنه، گرسنه است، همه قرص های نانشونو دادن. سوره ده نازل شد. علم در این خانواده است، تقوا در این خانواده است، سخاوت در این خانواده است، شجاعت در این خانواده است، همه چیز اینجا است. نمونه دیگر که هم سنی نوشته هم شیعه نوشته، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. یا انگشتر گرانبها به عنوان تقسیمیه بیت المال و علی علیه السلام سهمیش رسیده، انگشت در دست علی علیه السلام است. فریاد سائل در مسجد پیغمبر بلند شد، کسی به سائل چیزی نداد. علی در حال رکوع اشاره کرد، آمد و انگشتر از دست حضرت در آمد. یقیمون از صلات و یاتون از زکات و هم راکم. در حالی که لباس خود حضرت شاید کلباسی بیش نبود، خانه خود حضرت از قضا خالی بود. اینا نمونه های سخاوت است. این مصداق من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا، مصداق اتمش این خانواده هستند. فضائلی که همه به اون اعتراف دارن، نه فقط توی کتب شیعه اهل بیت است، کتب اهل سنت مملو و از این فضائله. در اینجا بعضی های سوال میکنن از جوانها، گاهی هم اخیرن سایت هایی پیدا شده شبه افکنی میکنه و این گونه سوالات رو مطرح میکنن. من این سوال و جواب رو در اینجا مطرح کنم. علی علیه السلام، شما میگید موقعی که مشغول نماز میشد همه چیز جز خدا رو فراموش میکرد، پیکان تیر از پاش بیرون کشیدن، در حال نماز متوجه نشد، غرق در مناجات خدا بود. پس چرا صدای سائل شنید و اشاره کرد و آمد و انگشتر گرفت؟ بهانه جوییه. بعضیا بهانه رو بالاتر بردن، میگن این اشاره فعل کثیر نیست، منافات نداره با نماز، بهانه جوییه دیگه. جواب این است که علی علیه السلام اون گونه که قرآن میگه یقیمون صلات و یؤتون زکات، یعنی دو عبادت همراه هم. اگر توجه به خیشتن پیدا میکرد یا توجه به دنیا، شما میگفتید غرق مناجات خدا بودن با توجه به دنیا و خیشتن نمیسازه. اما وقتی صدای فقیر قلب علی رو تکان داد در حال نماز، صدای سائل صدای خداست، شنید و در حال نماز زکاتم داد. این توجه به خداست، نه توجه به غیر خداست. نماز توجه به خداست، پاسخ سؤال سائل دادن اونم توجه به خداست، هر دو توجه به خداست، توجه به غیر خدا نیست. در اینجا من میل دارم یه چند تا روایت ناب براتون بخونم در باره سخاوت و بخل که موضوع این آیات. حدیث اول از وجود مقدس خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم است، فرمود ان السخاء شجرتون فی الجنه. چه تشبیه زیبایی! سخاوت درختی تو بهشته، شاخه هاش کج شده تو دنیا، سخاوتمندان هر کدام به یکی از این شاخه ها میچسبن و این جاذبه داره اینا رو منتقل به بهشت میکنه. ان السخاء شجرتون فی الجنه. بعد فرمود سخاوتمند به یه شاخه میچسبه، فساقه ذالک الغصن الی الجنه، اون شاخه‌ای که سخاوتمند بهش چسبیده او را به سوی بهشت سوق میدهد و جذب میکند. حدیث دوم حدیثی از امام صادق، 5-6 تا نکته جالب در این حدیث جمع. فرمود از سخا من اخلاق الانبیا، اولین مزیت سخاوت این است از اخلاق انبیاست. پیغمبران سخاوتمند بودند. ابراهیم چه سخاوتی داشت، پیغمبر اسلام چه سخاوتی داشت، انبیا سخاوتمند بودند. و هو عماد الایمان، عماد یعنی ستون، ستون ایمان سخاوت. و لا یکون مؤمن الا سخیا. سومین جمله فرمود آدم با ایمان سخاوتمنده. مفهومش چیه؟ یعنی افراد بخیل ایمان درستی ندارند. ولا یکون مؤمن الا سخیا. چهارمین جمله ولا یکون سخیا الا ذو یقین. کیا سخاوتمند میشن؟ اونایی که ایمان به خدا و روز جزا دارن. آدمی که ایمان به خدا و روز جزا نداره بخیل میشه. اما اونهایی که ذو یقینن، ایمان به خدا و روز جزا دارن، اینها سخاوتمندن. الا ذو یقین و همت عالیه، آدمی که دارای یقین است و آدمی که دارای همت والا و والاست. بعد فرمود لأن السخاء شعاع نور اليقين، سخاوت شعاع نور یقینه. و من عرف ما قصد هان علیه ما بذل. چه تعبیر جالبی! کسی که بفهمه این صدقه‌ای رو که در راه خدا میده، این کمکی رو که محرومان میکنه، این جهیزه‌ای که بر این خانواده فقیر تهیه میکنه، این دارو و درمانی که برای بیمار تنگ دست تهیه میکنه، بدون با کی داره معامله میکنه، هان علیه ما بذل، آسان میشه برش این بذل و بخشش. بدانه طرفش کیه، با کی داره معامله میکنه، با کی داره تجارت میکنه. اگر بدانه هان علیه ما بذل، هان یعنی آسان میشه، علیه بر اون، ما بذل چیزی که در راه خدا داده. اگر نبود در باره سخاوت جز این حدیثی که امام صادق علیه السلام و پیغمبر اکرم فرموده، واقعا برای ما کافی بود. و در ضمن یه نکته ای رو من در اینجا یادآور بشم که این نکته هم نکته مهمی است. وان این است ایمان به آخرت در پرورش فضائل اخلاقی چه نقشی داره. یکی از نقش های ایمان به آخرت این است روح سخاوت و ایثار در انسان پرورش میده. چرا؟ برای اینکه میدونه ما اندکم ینفد و ما اندالله باق، هرچی پیش شماست نابود میشه، از بین میره. و ما اندالله باق، اون چیزی که پیش خداست باقیه. خب ایمان به آخرت سبب میشه که این فضیلت اخلاقی در انسان پرورش پیدا کنی. بسیاری از فضائل اخلاقی است که در سایه ایمان به معاد در انسان پرورش پیدا میکنی. چرا یه همچین آیاتی رو در سوره و لیل نازل فرموده و اینکه آثار ایمان به قیامت رو در پرورش این صفت فضیله سخاوت بیان کنه. این حال من از میزان الحکمه ماده سخاوت نقل کردم. دو حدیث هم درباره مذمت بخل که بخل چه آثار منفی دارد. حدیث اول باز از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. فرمود تقول النار للغنی البخیل، آتش جهنم به ثروتمند بخیل میگوید یا من وهبه الله دنیا کثیرتن واسعتن فیزن، ای کسی که خداوند یه دنیای وسیعی بهش داد و بهش بخشید، و سأله الفقیر الیسیر قرزن، خدا اون آدم وسیع رو به تو داد، اون ثروت وسیع، شخص نیازمند آمد یه قرض و وام کوچکی از تو خواست، فعبا الا بخلن، عبا کردی؟ به خاطر بخل صداش میزنی آدم وخید میاد، فتزدره دهو، ازدراد در لغت عرب یعنی بلعیدن، جهنم دهان باز میکنه این بخیل ثروتمندی که حاضر نشد وام کوچکی به فقیر نیازمندی بدهد، یه رو میبره در کام خودش فرو میبره. این در جلد 75 بهار الانوار. یه حدیث هم از امام هادی علیه السلام بخوانیم، از این بزرگوار حدیث کم نقل میکنن، به یاد این بزرگوار باشیم، امام دهم، امام هادی. فرمود البخل اذم الاخلاق، اذم از ماده مذمت افعل تفضیل، بخل کثیفترین اخلاق رذیل است، یعنی در میان اخلاق رذیله کثیفتر از بخل نیست. جامعه اسلامی باید جامعه سخاوتمندی باشه. سخاوت به این نیست که فقط شما آرد و برنج و روغن و گوشت در خانه فقرا بدی، شما اگر ثروت رو بیاری کار تولید بکنی، جوان مسلمان از این کار بهره بگیرد، این سخاوته. بعضی ها میگن حال چرا این کار کنیم، میریم تو بانک میذاریم سودشو میبریم و احتیاج نداره که ما بیام به خودمون درد سر بدیم، تولید کار برای چی کنیم؟ این بخیله. کسی که میگه بذارم اونجا ازش میاد تولید کار بکنه و نمیکنه، گذاشتن بانک و استفاده کردن و به اصطلاح مضاربه، ماده ی آدم از کار افتاده ایست که نمیتونه خودش تلاش کنی. تو که داری چرا سرمایه گذاری نمیکنی؟ تازه سرمایه گذاری هم میکنی در جاهای کاذب، سرمایه گذاری میکنی، دلالی میکنی، از این دست میخری از اون دست میفروشی. اخیراً که اینترنت هم آمده یک کسی کارشون این شده از خریداری عرض کنن، از این طرف دنیا ارزان بخرن، اون طرف دنیا گران بفروشن، از اون طرف ارزان بخرن، این طرف دنیا گران بفروشن. کار چیه تو؟ غیر از ثروت اندوزی چیزی هست؟ مشکلی رو باز کردی، پایه مرغ رو باز کردی؟ هیچ. سخاوت در همه چیزی. عالم هم باید سخی باشه، وقتی از این سوال میکنن جواب بده. شخصی که دارای مقامیه اونم باید سخی باشه، از نفوذ اجتماعی و مقامش برای کمک به محرومان استفاده کنی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.